نظر افسانه های جن و پری است، دادن اطلاعات مفید درباره جهان خارج نیست، بلکه نشان دادن تأثیرات درونی واقعیت در وجود آدمی است.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگداری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم.
دوستان همراه، در برنامه آینده سخن را با بیان دیگر تفاوت‌های اسطوره و افسانه پی می‌گیریم و اکنون با هم به سرزمین قصه‌های ایرانی می‌رویم و ادامه قصه گوهر شب چراغ را که از کتاب ارزشمند افسانه‌های ایرانی برای شما انتخاب کرده‌ایم را می‌شنویم. بله دوستان، گفتیم که مادر و پسر با هم زندگی می‌کردند. پسر پولی را که مادرش برای خرید نان به او داد خرج آزاد کردن یک گربه کرد که کودکان او را آزار می دادند. روز دیگر که مادر برای خرید گوشت به او پول داد، این بار پسر سگی را که مورد آزار همان بچه ها بود با دادن پول آزاد کرد. روز سوم نیز به جای خرید روغن پول را به آن بچه های بازیگوش داد تا از آزار موش دست بردارند. همچنین گفتیم که پسر هر روز به کنار رودخانه می رفت و ماهی می گرفت، آنها را پاک می کرد و سر و سایر قسمت ها را پیش سگ و گربه می انداخت و گوشت را به خانه می برد. یک روز سگ در دهان ماهی یک گوهر پیدا کرد که گوهر شب چراغ بود و آن را به پسرک داد و او نیز با امتحان گوهر به درستی و اصل بودن آن پی برد. آن گوهر از آن پس هر چیز را که پسر می‌خواست آماده می‌کرد و به پشتوانه همین گوهر او مادر خود را به خانه خان فرستاد تا دخترش را خواستگاری کند و تمام شرطهایی را که خان گذاشت از جمله قصر طلا و 40 شتر با بار طلا را به کمک گوهر شب چراغ انجام داد. اما خان که نمی‌خواست دخترش را به او بدهد، پیرزن جادوگری را مأمور کرد که از راز پسر سر در آورد. پیرزن جادوگر قول داد که هر چه زودتر این کار را انجام دهد. او شنیده بود که پسر هر روز مردم بی چیز و فقیر را جمع می کند و به آنها نان و لباس می دهد. لباس فقیرانه پوشید و به خانه پسر آمد. پسر دلش به حال پیرزن سوخت و در یکی از اتاقهای قصر خودش به او جا داد. پیرزن جادوگر با زبان چرب و نرمش کم کم پسر را گول زد و سرانجام با هر دوز و کلکی بود از قضیه گوهر شب چراغ سر در آورد. حالا وقت آن بود که دست به کار شود و هر طوری شده گوهر را از دهان پسرک بدزدد. شبی از شبها داروی خواب‌آوری به پسرک خوراند و گوهر را از دهان او در آورد و زیر زبان خود گذاشت و گفت: ای گوهر شب چراغ، خان را کاخ نشین کن و این پسر را خاگ نشین. در یک چشم به هم زدن همه چیز انجام شد. پسر وقت به خود آمد و دید گوهر نیز، زد زیر گیریه که ای وای، دیدی چه خاک بر سرم شد؟ گربه و سگ و موش دورش را گرفتند و دلداریش دادند. هر چی گفتند سودی نکرد. قرار گذاشتند از زیر سنگ هم شده گوهر شب چراغ را بیابند و به جوان پس دهند. با این قرار از خانه بیرون رفتند و تا به قصر خان رسیدند. از زیر دیوار نقب زدند و موش و گربه وارد قصر شدند. سگ همونجا ایستاد و نگهبانی داد. آن دو مستقیم به اتاق دختر خان رفتند. پیر زن جادوگر کنار در خوابیده بود. با خودشان فکر کردند که چگونه می توانند دهان پیرزن را باز کنند و گوهر شب چراغ را از زیر زبان او در بیاورند. موش که عاقل تر بود به گربه اشاره کرد که گوش و زنگ باش. آنگاه دمش را آهسته داخل بینی جادوگر فرو کرد. جادوگر عطسه کرد و گوهر شب چراغ از دهانش بیرون افتاد. گربه آن را وسط زمین و آسمان قاب زد و گرفت. تا پیرزن آمد که به خودش بجنبد، گربه و موش پا به فرار گذاشتند و از همان راهی که آمده بودند فرار کردند. سگ گوهر شبچراغ را به دندان گرفت و جلو افتاد. اما بشنوید از قصر خان: بگیرید بگیرید، دزد دزد را بگیرید. قراولان به خانه ها ریختند و شروع به گشتن کردند. همه جا را گشتند اما گوهر را پیدا نکردند. حتی به خیال جن هم نمی رسید که این کار زیر سر کیست. سگ جلو و گربه و مش پشت سر بر رودخانه رسیدند. در وسط رودخانه که آبش مثل آینه می درخشید، سگ عکس خود را در آب دید و فکر کرد سگی دیگری آمده که گوهر شبچراغ را از او بگیرد. تا دهانش را باز کرد، گوهر میان آب افتاد و فرو رفت. آنها دیگر فکر این مشکل را نکرده بودند. رودخانه گود بود و به هیچ طریقی نمی شد به ته آن رسید. کاری از دستشان ساخته نبود. روی آن را نداشتند که پیش پسرک برگردند. همونجا ماندند و ماندگار شدن با این امید که شاید گشایشی در کار پیدا شود. ماهیگیران زیاد به آن اطراف می آمدند و ماهی صید می کردند و می دیدند که آن سه حیوان افسرده و دلتنگ کنار آب نشستند. یکی از روزها ماهیگیر دلش به حال آنها سوخت و دست کرد داخل تورش و یک ماهی پیش آنها انداخت. آنها با بیمیلی شروع به خوردن ماهی کردند. ناگهان گربه فریاد زد: پیدا کردم، پیدا کردم. دست بر قضا گوهر شب چراغ در شکم ماهی بود. آن را برداشتند و راه افتادند و مثل تخم چشمشان مواظب آن بودند تا به اینکه به خانه پسر رسیدند و گوهر را به او دادند. پسر که در پوست خود نمی گنجید، دوستانش را در آغوش گرفت و از یک آنها تشکر کرد. گربه و موش و سگ یک صدا گفتند: کاری که تو در حق ما کرده ای خیلی بیش از اینها ارزش دارد. پسر گوهر را زیر زبانش گذاشت و به مادرش گفت: الان قصر را سر جای اولش برمی گردانم. مادرش گفت: این قصر به چی درد ما میخورد پسرم؟ پسر با خود فکر کرد و دید مادرش راست میگوید. پس نیت کرد که قصر زیر و رو شود. در یک لحظه قصر در هم ریخت و جادوگر و خان و دخترش زیر آوار ماندند. میگویند که پسر دختر باغبان را به زنی گرفت. کار میکرد و زحمت میکشید و سالهای سال با زنش به خوبی و خوشی زندگی میکردند. روز روزگار بر کامتان باد و ایام با خوشی های تمام در انتظارتان. لحظاتتان خوش. تا برنامه دیگر و قصه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. یاهو.
شنونده های محترم، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله برنامه قصه های کهن رو میشنیدید، اما در این لحظه دعوت میکنم مجله اقتصادی این هفته رو بشنوید.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تاکید ایران بر همکاری جدی جامعه جهانی با افغانستان برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و فقر، شرایط دشوار اقتصادی مردم و تاکید جامعه جهانی بر توزیع مستقیم کمک ها به آنان، رونق بازار صنایع دستی زنان در شمال شرق افغانستان و برخی مسائل دیگر می پردازیم. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی بر اقتصاد ایران و تامین مواد غذایی در این کشور فشار وارد کرده است. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نشست عالی رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری کووید 19 و آثار منفی درگیری‌های بین المللی مختلف همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 4 دهه از تحریم‌های آمریکا رنج برده اثر گذاشته است. تخت روانچی اضافه کرد علاوه بر این میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی بر اقتصاد ایران از جمله در تامین مواد غذایی فشار آورده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کمک کنندگان بین المللی موظفند به تعهدات خود عمل کنند و کمک‌های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند. تخت روانچی با اشاره به گزارش جهانی بحران‌های غذایی در سال 2022 و وضعیت کشورهای منطقه‌ای درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از ناامنی غذایی رنج می‌برند و به کمک نیاز فوری دارند. او افزود ایران با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی در افغانستان همکاری می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد در شرایط چالش برانگیز کنونی انتظار داریم که جامعه جهانی و مردم افغانستان در غلبه بر مشکلات کمک کند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت جهان خواستار دسترسی بدون محدودیت کارمندان و نهادهای بشردوستانه و تمرکز مداوم بر ثبات اقتصادی افغانستان است. توماس وست پس از صدور اعلامیه شورای امنیت در مورد افغانستان در توییترش نوشت اعلامیه شورای امنیت سازمان در مورد افغانستان مهم است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر از طالبان خواست تا سیاست‌ها و اقداماتی را که حقوق انسانی و آزادی‌های زنان و دختران افغان را محدود می‌کنند فوراً لغو کند. این شورا در کنار مسائل حقوق بشری و اجتماعی در افغانستان در مورد رسیدگی به وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی در این کشور گفته است تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌هایی که نیازهای اساسی بشری در افغانستان را حمایت می‌کند باید تقویت شود. شورای امنیت همچنین رسیدگی به چالش‌های اساسی اقتصادی افغانستان، احیای سیستم‌های بانکی و مالی و تلاش‌ها برای استفاده از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان را ضروری دانست. در رابطه با بحث کمک‌های خارجی به مردم افغانستان و نحوه توزیع آن از مدت‌ها قبل کشمکش بین حکومت موقت طالبان و جامعه جهانی به وجود آمده است. بانک مرکزی افغانستان تاکید دارد که کمک‌های خارجی باید از طریق این بانک و نهادهای مربوطه حکومت طالبان به نیازمندان در افغانستان توزیع شود. اما جامعه جهانی و کشورهای خارجی کمک کننده میگویند کمک‌ها باید مستقیما در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. از عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم دلایل نگرانی جامعه جهانی در این رابطه چیست؟
جامعه جهانی نگرانیش است که پول باید مستقیم به دست مردمان که نیازمند است و بیکار شدن بر از جواب برسه. نظرش اوست و نظرش زیادتر سری مؤسسات خارجی و انجوهایی است که میخوان مستقیم پول برسانند به اوها و فعلا هم جامعه جهانی و بعضی از انجوها و شرکت‌های خصوصی در افغانستان قرارداد کرده که پول اوها ببرند به مردم توزیع بکنند. در سراسر افغانستان حدود 20 میلیون نفر یا تعداد زیاد که یا در اصول شان است میخوان توزیع بکنن به طبقه عظیم جامعه افغانستان. این پول توزیع شه فعلا به بخش های نهادهای خصوصی و نهادهای غیر دولتی فعلا یا قرارداد بستن، اما اون نهادهای غیر دولتی و نهادهای خصوصی باز دوباره یک درصدی یک کمیشن یک چیز برای خودشان دوباره در نظر گرفتن و او کمیشن و او درصدی باعث میشه که دوباره اون مشکلات باشه و فعلا به با ما اساس این جوها و ما اساس مؤسسات غیر دولتی و با اساس شرکت تا فعلا جامعه جهانی پول توزیع داره. اما در طول تاریخ نتیجه از طریق خصوصی توزیع کردن برای مردم از طریق اینجوا نتیجه بر مطلوب برای مردم افغانستان نداشته. این مثلا نگرانی است و از یک طرف دیگر هم نگرانی نیست که اگر پول دست دولت یا بانک مرکزی افغانستان میشه، او میشه که جاهایی که مورد نظرش است در اونجا استفاده کنه یا مناطقی که میخواد که از اون طریق کمک در اونجا نظرش در اولویت است به اون مناطق صورت بگیره. این نگرانی ها و چالش های زیادی است که موانعی خلق میکنه برای این مسئله. اما ما در طول 40 سال که مشاهده کردیم یا دیدیم مردم افغانستان مشاهده کرده، هیچگاه کمک ها به اون مستحقین، به اون مردمی که واقعا نیازمند است نرسیده، الا به این که اگر فعلا شود که به معلمین، مامورین و کسایی که بیکار شده به اساس همون شماره حسابایی که دارن به اساس از همون تعریف شد و شماره حساباشون در بانکای خصوصی یا بانکای دولتی که هست و رضا از طریق رتوب معاشاتشان اگر این مسئله داده شود خوب تر میشه، هم نگرانی جامعه جهانی رفع میشه و هم کمک ها مستحقین میرسه و ما هم از طریق دیگه مردمانی هستن که راه و مسائل میفهمند که همیشه کمک ها رو دریافت کردن و در اونجا قرار میگنن که کمک ها رو دریافت کنن. از اون مردم ها و از اون سوء استفادگران هم جلوگیری خواهد شد. به اون خاطر یک نگرانی عظیم هم جامعه جهانی در طول اینقدر وقت داشته و داره و این نگرانی جامعه جهانی هم نگرانی قابل قبولی است که او میدانه که هیچ وقت کمک ها فعلا هم کمک ها را جامعه جهانی توزیع میکنه و زیادترین چیش عیف مال میشه و به شرکت های خصوصی اکثرا کمک ها را میده که این مسئله زیاد جالب برای مردم افغانستان نیست.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. محمد یونس آخوندزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت موقت طالبان، پیشتر با جهاد آرگین آی، سفیر ترکیه در افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نماینده ترکیه گفت تلاش میکنیم در کنار خدمات بشری در فعالیت‌های توسعه‌ای افغانستان نیز سهم خود را ادا کنیم. در این دیدار سفیر ترکیه با اشاره به این مطلب که افغانستان و ترکیه با هم مشترکات دینی و مذهبی بیشماری دارند عنوان کرد، کشورش در تمام شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان می ایستد. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات نیز از همکاری کشور ترکیه با افغانستان قدردانی کرده و خواستار روابط دوستانه، دوامدار و افزایش تعامل دو کشور شد. ترکیه از جمله کشورهایی است که رابطه دیرینه و تاریخی با افغانستان دارد و تاکنون در شرایط گوناگون و در عرصه‌های مختلف به خصوص در بخش آموزش و پرورش کمک‌های قابل توجهی ارائه کرده است. در حالی که مردم افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند و با مشکلات عدیده‌ای در این عرصه دست و پنجه نرم می‌کنند، مقامات حکومت موقت طالبان می‌گویند در بخش اقتصادی دستاوردهای زیادی حاصل شده است. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مردم افغانستان در 9 ماه گذشته و اکنون در بحران شدید اقتصادی به سر میبرند. دلیل آن هم سقوط نظام، مشکلات در سیستم بانکی و تعامل نداشتن حکومت سرپرست با جامعه جهانی است. اما سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امیرخان متقی پیوسته تاکید دارد حکومتشان در عرصه اقتصادی دستاوردهای زیادی داشتند. او میگوید نظام بانکی نرمال است، معاشات کارمندان دولتی پرداخت شده و همچنان با جهان در تعاملند.
هم بانکی سیستم ورغه ولسو او هم اقتصاد په خو ودریدو او هم 1500 مامورینو ته منظم معاشونه ورکول کیږي.
عبدالنصر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی نیز میگوید حکومت طالبان موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری های مسئول را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم کرده است.
فساد اداری در افغانستان به حداقلش رسید و نامی‌ها تقریبا از افغانستان رخت بستند. به این اساس است که بیشتر دلگرمی و یا میل به سرمایه‌گذاری در افغانستان بگذشت هر روز داره افزایش پیدا میکنه و ما شاهد رفت آمدهای کمپانی‌های خارجی و به مشکل سرمایه‌گذارهای افغان که در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری کردن به شرط تمایلشان میدن که در داخل افغانستان به سرمایه‌گذاری بکنن.
این همه در حالی است که افغانستان با این همه معادن و ذخایر، این که چرا مردمش در بحران شدید اقتصادی به سر میبرند و این که چرا این معادن و ذخایر برای مردم و کشورش استفاده نمیشود، بیشتر برمیگردد به مسائل سیاسی و سیاستهایی که حکومت سرپرست در افغانستان به دست گرفته است.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از آغاز استخراج یک معدن سنگ نفریت در این ولایت خبر دادند که در آینده میتواند به درآمدهای حکومت کمک کند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
کار استخراج یک معدن بزرگ سنگ نفریت در ولایت کنر آغاز گردید. مسئولان میگوید بابت استخراج این معدن بیش از 2 میلیارد افغانی به خزانه دولت وارث خواهد شد. مولوی محمد قاسم خالد والی کنر میگوید برای اشتغال زایی و فراهم نمودن زمینه های کاری برای مردم، استخراج معدن و منابع طبیعی کشور در اولویت کاری حکومت موقت طالبان قرار دارد. وی گفته است که استخراج معدن ولایت کنر در خودکفایی و تقویت اقتصاد ضعیف کشور نقش مهم را ایفا خواهد نمود. والی کنر همچنان گفته است که با قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان زمینه های سرمایه داری در بخش‌های مختلف مساعد گردیده است. وی از سرمایه‌گذاران خواست تا از این فرصت استفاده نموده امارت اسلامی هر گونه تسهیلات را به آنان فراهم می‌نماید. در این حال مولوی صدیق الله رئیس معدن و پترولیم ولایت کنر گفته است که کار استخراج معدن سنگ قیمتی نفریت در ولسوالی خاص کنر این ولایت از طریق پروسه شفاف رقابت آزاد برای مدت 5 سال به یک شرکت داخلی داده شده است. با گفته موصوف در این معدن موجودت 1000 تن سنگ قیمتی نفریت تخمین زده شده که 200 تن آن در سال اول، 300 تن آن در سال دوم و 500 تن آن در 3 سال آینده استخراج خواهد شد که بابت آن 2.63 میلیارد افغانی به خزانه دولت وارث خواهد گردید. رئیس معدن و پترولیم ولایت کنر همچنان گفته است که معدن سنگ قیمتی نفریت در ولسوالی خاص کنر این ولایت 6 بلاک دیگر نیز دارد که کار سروی آن به پایان رسیده و به زودی از طریق پروسه رقابت آزاد برای استخراج به شرکت های دیگر داخلی و گذار خواهد شد. وی گفته است که به همکاری اداره ولایتی کنر جلو استخراج غیر قانونی معدن در ولایت کنر گرفته و سهم تعیین شده اواید را برای سال روان مالی در 2 ماه نخست این سال به دست آورده است. کار استخراج معدن سنگ قیمتی نفریت در ولایت کنر در حالی به یک شرکت افغانی داده می شود که کشور چین بارها علاقمندی خویش را برای سرمایه گذاری در سکتور استخراج معدن افغانستان ابراز داشته است. چند قبل سفیر آن کشور در کابل گفته بود که کشورش می خواهد در حوزه شرق افغانستان یک بازار پروسس و فروش سنگ های قیمتی را تاسیس نماید. بیشتر معدن و منابع طبیعی در ولایت کنر و ننگرهار تا 20 سال گذشته در حکومت طالبان قرار داشت که به گونه غیر فنی و غیر قانونی استخراج و پولی به دست آمده از آن را طالبان به دست می آورد. آگاهان امور اقتصادی بر این باور هستند که معدن و منابع طبیعی افغانستان اگر به گونه قانونی و حرفه‌ای استخراج گردد، پولی به دست آمده از آن در مدت کوتاه اقتصاد ورشکسته افغانستان را نه تنها به پای خود استاد نموده، بلکه به کشور پیشرفته و مترقی مبدل خواهد نمود.
از شرق افغانستان خبر رسیده که دولت پاکستان در نظر دارد دو گذرگاه مرزی دیگر بین افغانستان و پاکستان را در ولایت کنر بازگشایی کند که انتقال کالا و مسافر را بین دو کشور تسهیل می‌کند. باز هم گزارشی داریم از آقای شینواری.
پاکستان دو گذرگاه دیگر را در امتداد خط فرضی دورن به افغانستان بازگشایی می‌نماید. مقامات پاکستانی گفتند هدف از این اقدام فراهم نبودن تسهیلات در روابط تجاری با رفت آمد مردم بین دو کشور است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است حکومت پاکستان در نظر دارد چندین گذرگاه دیگر را در ابتدای خط فرضی دورن بین افغانستان و پاکستان بازگشایی نماید که در حال حاضر گذرگاه های چترال و دیر پایین با ولایت کنر در شرق افغانستان بازگشایی خواهد شد. محمد صادق نوشته است با بازگشایی این گذرگاه ها تسهیلات لازم در روابط تجاری و رفت آمد مردم به وجود خواهد آمد، با آن هم که در این دو گذرگاه در گذشته ها نیز رفت آمد مردم و وسایل تجاری صورت می گرفت، اما از مدت زیادی از سوی پاکستان این گذرگاه ها مسدود گردیده بود. پاکستان با رژیم های قبلی افغانستان برای رفتامد باشندگان منطقه چترال در آن طرف خط فرضی دیورن در فصل زمستان و برفباری تفاهم نامه را به امضا رسانیده بود که بر اساس آن باشندگان چترال از راه تورخم و کنر به منطقه چترال رفت آمد می نمود. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنان در صفحه توییترش نگاشته است که در حال حاضر در امتداد خط فرضی دیورن از دروازه های تورخم، غلامخان و سپین بولدک برای تجارت و رفت آمد مردم استفاده صورت می گیرد. جامعه تجاری افغانستان و مردم از این اقدام حکومت پاکستان استقبال می نماید. اما عدم صدور ویزا برای مردم و در بعضی اوقات زیر پا گذاشتن تفاهم‌نامه های تجاری بین دو کشور از سوی پاکستان مشکلاتی است که جامعه تجاری و مردم خواستار رسیدگی از سوی مقامات کشور پاکستان گردیده است.
در رابطه با بازگشایی این گذرگاه های مرزی از دکتر مخلص احمد کارشناس اقتصادی پرسیدیم این امر چه تأثیری در سهولت رفت و آمد و تجارت بین دو کشور دارد؟
افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه، بر علاوه مسائل تجارت و ترانزیت، اینا نزدیکی بیشتر مردمی دارد. بعد از دوران مهاجرت و قبل از آن افغان ها که از در پاکستان اینا روزگار داشتند، سرمایه گذاری کردند، قرابت دارند، فعلا هم رفت و آمد نسبت از دیگر کشورها که در افغان ها با پاکستان زیاد دارد. ما فعلا که پنج سرحد عمده و اساسی که تورخم، سپین بولدک، انگورده، خرلاچی و غلامخان داریم، اگر در نقطه رفت و آمد دیگری که بین چترال و کنر به نام ارندو و بین دیر و کنر به نام بنشایی به اساس پیشنهاد حکومت پاکستان اینا خواست کردند، اگر موافقه افغانستان در این مورد شوه، زمامداران و حکومت افغانستان در این مورد موافقه کنه، بلی یک گام مثبت است، خصوصا در همان منطقه و همان جایی که مردم زندگی میکنن به خاطر رفت آمد و به خاطر تجارت یک سهولت بیشتر است. که تا حالی ما از طرف مقامات امارت اسلامی در این مورد کدام ابلاغه و کدام موضوع مثبت و منفی طالب دست نآوردیم. همه مسائل قبلا و من بعد مربوط به سیاست های دو حکومت و ارتباطات دیپلماتیک دو حکومت همسایه افغانستان و پاکستان مربوط است. دائما اگر حکومت ها در این مورد اینا با تفاهم باشند، با هم نظری باشند و بتانند همین مشکلی که بروی فعالیت و پیشرفت تجارت و اقتصاد وجود داره و یایی که در رفت و آمد مسافرین وجود داره، اینا را که اگر با تفاهم از بین بردارن خوب است. باید ما این را تاکید کنیم که نسبت از سالهای قبل در مورد ویزا برای مردم عام مشکلات شده است. قبلا ما میتونستیم در یک روز دو روز ویزا بدست بریم، ولی حالی که با هفته ها و ماه ها انتظار میکشن آن هم بسیار با مشکل ویزا بدست میه. در قدم اول ایجاد چنین گذرگاه ها برای مردم منطقه مربوطه در بخش تجارت و رفت آمد باز هم تاکید میکنم باعث ایجاد سهولت میشه، ولی باز هم باید ذکر کرد و تاکید کرد که همه مسائل مربوط سیاست های خارجی و ارتباطات دیپلماتیک دو کشور است که در زمان و وقت‌های مختلف ما قبلا هم شاهد بودیم که در باز اختلافات سیاسی بین دو کشور مشکلات هم در گذرگاه‌ها و هم در بخش تجارت ایجاد می‌شد. امیدوار هستیم و خوشبختانه بعد از حاکمیت نظام امارت اسلامی در این بخشا برای ما سهولت ایجاد کردید. از خصوصا می خواهیم که یک نقطه را برتان تذکر بتم و در مورد ویزای تجاره است که قبلا ما مشکل داشتیم، ولی فعلا در ظرف یک هفته سه روز الی ده روز که از برای هر تجار گونه اسناد داشته باشند برایشان سه ساله ویزای پاکستان صدور میگرده. و تقاضا داریم که در بخش مردم عام هم کشور پاکستان در پالیسی خود تغییر بیاره و بگذاره در وقت و زمان کم برای مردم عوام ویزای سیاحتی، ویزای مریضی برشان صدور شوه.
شما شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بازار صنایع دستی زنان در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان پس از 9 ماه رکود تا حدودی رونق گرفته و زنان مشغول به این کار را به آینده امیدوار کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
رشد دوباره بازار صنایع دستی زنان بعد از 9 ماه در تخار. شماری از زنان صنعت پیشه در تخار میگویند بعد از گذشت 9 ماه از تحولات سیاسی در کشور، بازار صنایع دستی دوباره در این ولایت رونق یافته است. زنان صنعت پیشه می افزایند با ایجاد تحولات اخیر در افغانستان نگران از بین رفتن این دستاوردها بودند، اما اکنون با بهبود وضعیت شاهد رونق دوباره این صنعت در تخار هستند. فهیمه یک از خانم‌های صنعت پیشه در تخار است که با ایجاد کارگاه گلدوزی 4 سال می شود مصارف خود و خانواده‌اش را تأمین می کند. او می گوید تحولات سیاسی اخیر و بروز مشکلات اقتصادی سبب شده بود تا مردم علاقه برای خرید صنایع دستی مانند لباس گلدوزی شده، دستکول و بوت نداشته باشند. اما در این روزها بازار خرید و فروش این کارهای دستی بهتر شده است. خانم فهیمه میگوید حکومت باید از زنان صنعت پیشه حمایت کند تا شاهد رشد اقتصاد در خانواده ها باشند.
بعد از تحولات اخیر فروشات صنایع دستی، همچنان بازار صنایع دستی خیلی کمرنگ شده بود و هیچ کس توجه نداشت، هیچ کس هم بقدر درست نمی خرید و خرید و فروش نبود و فعلا وضعیت کم زده بهبود پیدا کرده، همچنان خرید فروش پررنگ شده.
نادیه از دیگر خانم هایی می باشد که در طالقان مرکز ولایت تخار یک کارگاه ساخته است و در این کارگاه چند خانم دیگر نیز مشغول کار شده اند. او میگوید صنعت دستی از جمله مهمترین شغل ممکن برای زنان این ولایت محسوب می شود و از همین طریق می توانند نقش خوب در رشد و توسعه اقتصاد خود، خانواده و کشور داشته باشند. در این میان فروشندگان صنعت دستی در تخار می گویند بازار فروشات صنایع دستی نسبت به سالهای گذشته کم رنگ شده است. حفیظ الله از فروشندگان این صنعت در تخار است. او می گوید در سالهای گذشته روزانه تا حدود 10,000 افغانی فروشات داشت، اما اکنون روزانه کمتر از 2,000 افغانی فروشات دارد. این فروشنده صنایع دستی می افزاید بهبود وضعیت در کشور باعث امیدواری وی شده است. او تاکید دارد که حکومت کنونی باید از صنایع دستی حمایت کند و زمینه صادرات آن را به بیرون از کشور نیز مساعد بسازد.
در این مارکت قدیه ما افتخار ما 5 سال که ما در زندگی کردیم و پیش همین تحولات ها همین زن ها می آوردن صنایع دستی بلوچ و دیگه دسمال و دسکاول و بوت و همین چیارا می آوردن، اما در اون وقت یک کمی زندگی خوبتر بود، بازارها خوبتر بودن. این تحولات آمده بعد از این مردم ها می آین دقمی یک شکم هستن، نفرهای کابل نیامده که دیده فروشات باشه، اما امید داریم که بعد از این توکل به خدا میشه روز به روز خوب شده برای همین شرایط فعلی، اما خوب است واسه زندگی مردم روز به روز خوب شده رفته است.
در همین حال خالد حقجو، آمیری صنعت و تجارت تخار، نقش زنان را در رشد اقتصاد کشور مهم عنوان نموده، میگوید حکومت تلاش دارد تا زمینه صادرات فراورده های دستی زنان را به کشورهای بیرونی مساعد نماید که در این بخش کارهایی در بیرون از افغانستان صورت گرفته است. آقای حقجو وعده حمایت از زنان صنعت پیشه را میدهد و اضافه میکند که مردم نیز باید از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
وضعیت صنایع دستی در تخار الحمدلله خوب است، مخصوصا بانوان صنعتکار و صنعت پیشه فعالیت های چشمگیر در این بخش داشته و در گذشته ها هم ما برنامه های حمایتی به خاطر رشد و ترقی کار از اونا داشتیم. از جمله سال گذشته 4 نمایشگاه برگزار کرده بودیم برای حمایت از اینا تا تولیدات از اینا هم در داخل و هم در بیرون بازار پیدا بکنه. بعد از تحولات اخیر و روی کار درآمدن امارات اسلامی، وزارت صنعت و تجارت کاری که در قبال بانوان صنعتکار و تجارت پیشه کرده، احیای مجدد اتاق بانوان است که این اتاق دوباره احیا شده و تا یک کنفرانس مطبوعاتی در قبال موقف وزارت بسیار روشن بود که وزارت صنعت و تجارت از فعالیت‌های خانما در بخش صنعت و تجارت در چارچوب شریعت اسلامی حمایت میکنه و مشخصا ما در بیرون از کشور اتشه های تجارتی داریم که در قسمت معرفی محصولات داخلی و کشورهای بیرون اونا فعالیت میکنن و زمینی فروش ازیر مساعد میکنن.
این همه در حالی است که زنان ولایتی تخار در بخش های مختلف به ویژه در بخش های صنایع دستی، ایجاد کافی شاپ ها و بخش های دیگر با تحمل هر نوع مشکل هنوز هم فعالیت دارند که این مورد سبب شده است تا بخشی از زنان دیگر نیز روحیه بگیرند و در بخش های مختلف علاقه نوآوری و کار را پیدا نمایند.
همکارم خاوری بود از شمال شرق افغانستان. بودجه سال جاری افغانستان با 2 ماه تأخیر هفته گذشته از سوی کابینه سرپرست طالبان به تصویب رسید. بودجه‌ای که رقم آن تقریبا نصف رقم بودجه سال گذشته است و 27.9 میلیارد افغانی به توسعه افغانستان اختصاص داده شده که نسبت به بودجه‌های توسعه‌ای سال‌های گذشته بسیار کم است. از الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی افغان پرسیدیم با توجه به نیاز گسترده افغانستان به توسعه، این بودجه اندک چگونه قرار است به مصرف برسد؟
متاسفانه افغانستان یک کشور هستم که از همه چی بیشتر به انکشاف ضرورت داره، بخاطر که در 20 سال جنگ سرکا و ایران شده، مکاتب و ایران شده، جایهای زیربنا و عامل انفعه و ما بندهای آب از جا ضرورت داریم، آب که آب خود مدیریت کنیم به این زیاد ضرورت داریم. اولین چیزی که افغانستان اقتصاد زکایی میتونه مدیریت آب هستن. اگر آب طالبا کنترل کنن، بندهای آب زیربناها را جور کنن، ما مطمئن هستیم که افغان ها از چند برد اقتصادی به فعال میشه، برق از خودشان میباشه، آب کنترل میشه، زراعتشان به پای استاده میشه و یک لحاظ خود کفا میشه. یک کشوری که نامش زراعتی هستن ولی در حال زراعتی نیستن، کلشون خوش اگه این کنترل کنن پایدهشان بیشتر میشه به اقتصاد افغانستان، به امارت اسلامی، به خود ملت افغانستان، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت غیور و کارمند هستن. اونا کار کرده میتونن، هرگز فقط امکانات داشته باشن کار میکنن. در مورد انکشاف که خیلی کم بود جن انکشاف گرفتن، به نظر ملت چنی هستن که طالبا امکانات و مالی کم دارن، از این خاطر خیلی کم به انکشاف راجع کردن. به نظر من بودجهشون در مورد انکشاف کم است و آرزو دارم که در این مورد یک پیگیری جدی کنن. و یا به نظر من این مثلا بعض وقتا که ما خود ما میشینیم با مسائل اقتصادی در وزارت اقتصاد معاینه صاحب اقتصاد میشینیم، میگه که بعض مسائل انکشافی را رسمیت شناختن ما ماندیم که رسمیت شناخته شیم، باز برای ما کمک های بلاواس که میشه ما امور برنامه میکنیم که سر او کمک های بلاواس که امرای ما میشه امور است زر زیربنا سر یک سرک سازی و بند سازی یک چک دیم اونا را انجام بدیم. از این خاطر هم اقتصاد افغانستان قوی شه و هم مردم ما که بیکار هستن سر کار شوه و هم از خود ما محصول داشته باشیم، مثلا برق از خود ما داشته باشیم و محصولات دیگه ای که از طریق زراعت به دست میارم از خود ما داشته باشیم.
الفت افغان وردک بود، کارشناس اقتصادی افغان. در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم افغانستان با آن مواجهند، افزایش و نوسان نرخ ارزهای خارجی بر این مشکلات افزوده است. نرخ ارزهای خارجی و به ویژه دلار در برابر پول افغانی طی ماه‌های گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشت که با تمهیداتی که حکومت طالبان در پیش گرفت تا حدی کاهش یافت، اما به وضعیت مطلوب گذشته نرسید. ضمن این که کم کم رو به افزایش گذاشت و در این روزها هم دارای نوسان است. از حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، دلیل این امر را پرسیدیم و اینکه چگونه میتوان از افزایش بهای ارزهای خارجی جلوگیری کرد.
بازار افغانستان قسمی که تقاضا نسبت به دلار همیشه بیشتر بوده، مردم در معاملات داخلی، در معاملات بیرونی از دلار به عنوان یک پولی مطمئن و ارز خارجی استفاده میکنند. خب در صورتی که این تقاضا در برابر خود ارزی مناسب را داشته باشد، یعنی همون مقداری که مردم در بازار به دلار احتیاج دارند، از طرف دولت و بانک مرکزی در بازار پول تزریق شود، یعنی دلار تزریق شود. خب می توان از افزایش بهای دلار در مقابل پول افغانی جلوگیری نمود و زمانی که تقاضا زیاد باشد ولی عرضه کم باشد، این افزایش بهای دلار را به دنبال خواهد داشت که در شرایط فعلی ما با همین مشکل روبرو هستیم که بهای دلار افزایش پیدا میکنه چون تقاضا زیاد است و عرضه کم و ما امیدواریم که بانک مرکزی بتواند تا حد زیادی به این تقاضای بازار پاسخ مثبت بدهد و نگذارد بهای دلار بیشتر از این در مقابل پول افغانی افزایش پیدا کنه. افزایش بهای دلار پیامدهای منفی زیاد را برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت. طبیعیه که ثبات پول افغانی یک مکانیزم بسیار مشخص داره. نه بازار میشه پول افغانی در مقابل دلار ثابت نگه داشت و نه با گپ و شعار. رای اصولی و واقعی و مطمئنش همینه که بانک مرکزی باید این آمادگی را داشته باشد که هر هفته پول مورد نیاز بازار را در اختیار بازار قرار بدهد، یعنی دلار را در بازار تزریق کند و هر میزانی که دلار به صورت وافر در بازار تزریق شود باعث میشه که تقاضا نسبت به دلار کمتر شود، یعنی نیازمندی مردم برطرف میشه و پول افغانی همچنان ثبات خود را میتواند حفظ کند. اما اگر نه تقاضا در بازار نسبت به دلار بیشتر شود و دلار کمیاب شود، به این معنی که پول افغانی در بازار زیاده ولی دلار کمه، مردم مراجعه میکنند افغانی را تبدیل به دلار میکنند. بر میزانی که پول افغانی بیشتر به دلار تبدیل شود و دلار در بازار کمیاب باشد، روز به روز پول افغانی ارزش خود را از دست میده و دلار در مقابل پول افغانی ارزش بیشتری پیدا میکنه و بهایش گرانتر میشه. پس ما همچنان امیدواریم که بانک مرکزی بتواند در تزریق دلار در بازار توجه و تدبیر لازم را داشته باشد تا بیشتر از این پول افغانی در مقابل دلار ارزش خود را از دست ندهد و همچنان ثبات خود را حفظ کند.
حسام علی فکور بود، کارشناس اقتصادی افغان. در برنامه قبل از حفر چاه‌های عمیق در ولایت‌های جنوبی افغانستان توسط مردم به ویژه کشاورزان و باغداران گفتیم که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی مجبور به این کار شدند که هم هزینه زیادی را به آنان تحمیل می‌کند و هم منابع آب زیرزمینی را با کمبود شدید مواجه می‌کند. کارشناسان میگویند اگر برنامه‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی در افغانستان به درستی اجرا نشود، این کشور با مشکلات جدی از این ناحیه مواجه خواهد شد. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از جنوب افغانستان.
در موارد در جنوب افغانستان کارشناسان این امور به این نظر هستند که سطح آب در جنوب افغانستان در برخی مناطق به سطح نیوجن رسیده است که آخرین طبقه آب شمرده می شود. خان محمد تکل، مسئول اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان و یکی از متخصصین مسائل اقلیمی، می گویند که خشکسالی جدی در جنوب افغانستان یا در کل افغانستان و کمبود آب روی زمین و در زیر زمین و گفته یو حتی در جنوب افغانستان در این اواخر به گفته یو یک سانتی متر باران باریده است و زمین جذب کرده و برعکس تا 12 متر آب زمین به سطح پایین رفته است. و در مجموع او گفت که اگر پلان ملی که از طرف حکومت قبلی برای کنترل آب و همچنین استفاده مناسب از آن تطبیق نشود، افغانستان با مشکلات جدی خصوصا جنوب افغانستان روبرو خواهد شد. آقای تکل میگویند که دولت در این پلان ملی چندین پروژه بسیار بزرگی داشتند که هزاران چک دم ها یا بندهای کوچک، کانال ها، سر بندها و نزدیک به 50 بند متوسط و بزرگ سروی شده بود. دیزاین و کارشان هم در این پلان شامل بوده که با تطبیق این پلان تقریبا به گفته 2.9 میلیون هکتار زمین هم آبش استفاده می شود. ولی در حال حاضر اکثریت پروژه های بزرگ در افغانستان بعد از تحول اخیر متوقف شده است.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parsudi.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
صداقت مشهور تو پس از قرنها همچنان ورد زبانها و دلهاست. دانش بیچون و چرایت از ازل تا ابد آموختنی ترین علم جهان خواهد بود. هزاران جوینده حکمت و یقین را می شناسم که در بدر نام تو تمام صفحه های تاریخ را گشتند و در پی یافتن مسیری که به دیدار تو می رسد تمام جاده ها را روانه شدند. هزاران تشنه لب را می شناسم که برای یافتن دریایی که تویی و سفرهای هر کجای ایمان و عشق رفته اند. مگر مجللترین معجزه ها آنان را روبروی حضور بی دریغ تو بنشاند. تو را در خواب حتی اگر ببینیم در معرض چشمان دانشمندت سر از علوم روشن در می آوریم و بقایای جهل را می روبیم. تو می دانی، تو آگاهی بی وقفه‌ای، تو علم بیکران خداوند، دلیل گریه شمع‌ها و بغض ابرها، علت شکفتن غنچه‌ها و ترک خوردن سینه کویرها، راز استواری کوه‌ها و بیقراری دریاها، همه را تو می دانی. ساعت روییدن بنفشه‌ها، ساعت تجدید فصل‌ها، ساعت تمدید ستاره‌ها و کهکشان‌ها، همه را تو می دانی. باید شهادت داد به اعتبار بلند بالایی معصوم تو. باید همواره یاد کرد از مرهم تمام زخم‌ها که نام عارفانه توست. باید مدام ذاکر بود حدیث آموزگاری تو را که به ستیزه هرچه جهل و بیخبری بیوقفه می رفت و بی لکنت و مصمم در هر عرصه و هنگامه سخن از حقیقت می گفت.
شهر مدینه کرب و بلا شد، زهرا در آنجا جان داده مظلوم، امام صادق گردیده مسموم، در یاری دین با قلب مقنون، امام صادق
مسمون. اینک امشب موسی بن جعفر علیه السلام بر بالین پدر سر بر خاک یتیمی می نهد و شال سیاه عزا بر گردن شاگردان مکتب جعفری حلقه می زند. کوچه های مدینه داغ دارند و بقی چشم انتظار آخرین مسافر خویش است. بقی بقعی خاموش و تاریک، بقی آشنایی غریب، بقی مزار بی چراغ و فانوسی که مظهر مظلومیت هزار و اندی سال است. در بقی روزه لازم نیست، خودش مرثیه مجسم است.
خون گشت دل ها یک سر زداغش از تربت بی شمع و چراغش با آن که یاره قرآن و دین بود مانند جدش خانه نشین بود. آقا شهر مدینه کرب و بلا شد زهرا در آنجا.
همراهان ارجمند از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده مجله ورزشی این هفته باشید.
مجله ورزشی
برام یکتای بی همتاش شنونده های عزیز و ارجمند برنامه مجله سلامتی، سلام و درود بر شما. انشالله که آدینه نیکی داشته باشین. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشین. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در دومین دیدار خود توانست با حساب 56-50 تیم ملی ویلچر بسکتبال امارات متحده عربی را شکست بدهد. رقابت‌های بسکتبال ویلچر میان 11 کشور در کشور تایلند راه اندازی شده است که از افغانستان 12 ورزشکار اشتراک دارند. تیم افغانستان بازی اول خود را به فیلیپین واگذار کرده بود. با اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 17 سال و زیر 20 بحرین 2023 سه‌شنبه 3 جوزا به صورت آنلاین برگزار شد. تیم ملی نوجوانان افغانستان در رده سنی زیر 17 سال در گروه H با تیم‌های تاجیکستان، تیمور شرقی و منگولیا هم گروه شد. رقابت‌های گروه افغانستان از تاریخ 9 تا 17 میزان سال روان مطابق با اول اعلان 9 اکتبر در شهر دوشنبه تاجیکستان میزبانی خواهد شد. دیدار فینال مسابقات کرکت بین المللی یک روزه افغانستان سرسبز میان تیم‌های پامیر و هندوکش برگزار شد که در نهایت تیم هندوکش حریفش را شکست داد و قهرمان این مسابقات در استادیوم مملو از تماشاگر خوست شد. بهترین بازیکن مسابقه فینال ابراهیم زدران، بهترین توپگیر مسابقات شهیدالله کمال، بهترین بازیکن زیار رحمان اکبر و بهترین بازیکن مسابقات ابراهیم زدران بود. جایزه ویژه رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال آسیا به تیم ملی نوجوانان فوتبال افغانستان رسید. در مراسم اختتامیه رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا که در شهر دوشنبه برگزار شد، تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان جایزه مخصوص رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال مرکز آسیا را به دست آورد. گفتنی است ملی پوشان افغانستان به کسب 2 تساوی برابر تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان و قبولی 2 شکست مقابل تیم‌های ازبکستان و ایران با کسب 2 امتیاز در رده 4 قرار گرفت. خب دوستان عزیز و ارجمند، در مورد برگزاری مسابقات والیبال بین 30 تیم ولایت شرقی که به میزبانی ولایت ننگرهار برگزار شده، همکارمان آقای آصف شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات والیبال که بین 30 تیم والیبال ولایت شرقی در ولایت ننگرهار را اندازی گردیده بود به پایان رسید. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید تیم‌های مختلف از ولایت شرقی در این مسابقات سهم گرفته بود. دکتر منیرالدین خالد مسئول فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار میگوید این مسابقات در منطقه کوهستانی وزیر مربوط ولسوالی خوگیانی که در حال حاضر آب و هوای مناسب برای برگزاری همچون مسابقات را دارد، از سوی خانواده مولوی نیک محمد رهبر یکی از فرماندهان پیشین طالبان و فدراسیون والیبال به گونه مشترک برگزار گردیده بود. دکتر منیرالدین خالد افزود در این مسابقات که 5 روز ادامه داشت، هر روز 4 بازی صورت می گرفت که در نتیجه تیم های مولوی نیک محمد رهبر و تیم منتخب ولسوالی خوگیانی به دور نهایی راه یافت و نتیجه این مسابقات به نفع تیم والیبال مولوی نیک محمد رهبر به پایان رسید.
که در این تورنمنت 30 تیم اشتراک کرده بود، البته این تورنمنت به خاطر ولایت زون شرق لغمان انگرار کنر می باشه، تیما در بینش اشتراک کرده بود. هدف از تورنمنت به یادآوری شهید ملا نیک محمد رهبر جور شده بود. امکانات مالی را فامیل محترم رهبر صاحب و همچنان دوستایش به عهده گرفته بود. این تورنمنت 5 روز دوام کرد. البته روز 4 مسابقه می کردیم. فاینال تیم ملا نیک محمد رهبر و تیم اتفاق خوگیانو را پیدا کرد. تیم رهبر توانست که 3 به مقابل 1 تیم خوگیانو را شکست بده و قهرمانی را خود کند.
آمر فدراسیون والیبال ولایت ننگرهار افزود برگزاری این مسابقات مصروفیت سالم برای جوانان نیز بود و روزانه صدها تن از جوانان علاقمند و بازی های والیبال با تماشای این بازی ها حضور می رسانیدن. وی همچنان گفت فدراسیون والیبال در نظر دارد تا همچو بازی ها را در مناطق دیگر ولایت ننگرهار را اندازی نماید. چند روز قبل بازی های مشابه بین تیم های والیبال ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و کابل نیز در باغ تاریخی ممله در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های پهلوانی میان 120 ورزشکار از کابل و ولایت‌های ننگرهار در کاتگوری سنی نوجوانان و در 10 کاتگوری وزنی به مدت 1 روز در کلپ ورزشی آریانا راه اندازی شد. با گفته مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، هدف از این رقابت‌ها رشد ورزش پهلوانی و همبستگی میان ورزشکاران مرکز و ولایت ننگرهار است. تیم ملی کرکت افغانستان به مسافه زیمبابوه می رود. تیم ملی که در حال حاضر مصروف تمرینات خود است، به تاریخ 4، 6 و 9 ماه جون در بازی های یک روزه بین المللی مقابل زیمبابوه وارد میدان خواهد شد و به تاریخ 11، 12 و 14 همین ماه در مسابقات 20 اوره مقابل تیم یاد شده به میدان خواهد رفت. قابل ذکر است که بازی‌های یک روزه این سلسله مسابقات بخشی از بازی‌های راهیابی به جام جهانی سال 2023 می باشد و مسابقات 20 اوره به خاطر آمادگی کامل جام آینده 20 اوره است و در درجه بندی بازی‌های نام برده شامل می باشد. رقابت‌های لیگ فوتسال برای اولین بار در ولایت سرپل راه‌اندازی گردید. 8 تیم استقلال، ستارگان، خراسان، شهباز، پیشکسوتان شهباز، وحدت، بلخاب و جوانان آسیاباد در این رویداد حضور دارند و قرار است برای 10 روز با هم پیکار نمایند. به گفته مسئولین برگزار کننده، این لیگ همروزه با برگزاری 3 بازی پیگیری می‌شود که قهرمان آن با نمایندگی از سرپل در رقابت‌های زون شمال حضور خواهد یافت.